أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها فلا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ادب استماع را ذات اقدس اله به انبیا آموخت، اونگاه انبیا علیه السلام هم به امتها یاد دادند. این که در قرآن کریم آمده است پژوهندگان حق، محققان، اینا کسانی هستند که یستمعون القول فیتبعون احسنه، یا در حدیث نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم علم را به این اقسام معنا کرد که علم استماع است، انصات است، تدبر است و عمل و نشر، از همین جاها گرفته شده. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود علم آن است که انسان خوب گوش بدهد و حرف گوینده را خوب بفهمد، بعد یا قبول یا نکول بپذیرد یا رد کند و اون احسنش را بپذیرد. این دستور اول از طرف ذات اقدس اله به انبیا آمده است، بعد از طرف انبیا به امم. فبود و انختو که و انخترتو که پس همه نمایوها. این کار که در سوره مبارکه زمر هم بیان شده، فرمود آیه 18 سوره زمر، همون آیه مشهور، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله واولئک هم اولو الالباب. این از بهترین نصایح پروردگار است به انبیا و دستور انبیاست نسبت به امم. این جریان هرمونتیک که هر کسی یه برداشت خاصی دارد، این با این دستور اسلامی اصلاح میشه. درست است که هر کدام از ما یه مبانی و منابع و مبادی علمی داریم، ولی آیین استماع را اگر از وحی فرا بگیریم بالاخره گرفتار این تحمیل نظر نمی شویم. این که می بینید از یک آیه چند تا برداشت هست یا از یک روایت چند تا برداشت هست، ولی که استماع درست نیست. یعنی هر کسی با اون داشته های قبلی دارد گوش می دهد. این هنر نصیب هر کسی نمی شود که داشتهای قبلی را در کنار ذهن قرار بدهد و با ذهن خالی گوش بدهد ببیند که این گوینده چه می گوید. ما دو تا کار را باید بکنیم. یکی این که تمام داشتهامون را بذاریم کنار، ببینیم این گوینده یا این نویسنده چه می گوید، یا حق یا باطل. بعد از اینکه فهمیدیم او چه میگوید، قبول و نکولش را به اون مبادی و منابع قبلی باید بسپریم. و اگر در هم و آمیخته اون چرا که داریم با داشته های خودمون بخوایم گوش بدیم، حرف گوینده رو نمیفهمیم. مشکل هرمونتیک این است، مشکل این که هر کسی از آیه یا روایت برداشت خاص دارد این است. این هنر نصیب هر کس نیست که دانسته های خود را کنار بگذارد، خانی و ذهن ببیند متکلم یا نویسنده چه میگوید. این مقدور هر کسی نیست. ذات اقدس اله و موسی کلیم همود گوش گوش در گوش ببین من چی میگم، و وجود مبارک پیغمبرم صلی الله علیه و سلم همود گوش در گوش ببینید من چی میگم. اگر کسی با اون داشته های قبلی ببیند پیغمبر چی میگه، خب هر کسی یه جور دیگه میفهمد. درست است که انسان اون یافته ها و علوم قبلی را با سرمایه قرار بدهد، اما در مرحله دوم، نه در مرحله اول. در مرحله اول فقط با این هنر را داشته باشد که تخلیه کند، همه این خواست داشته ها را بذاره کنار، اون وقت میفهمد این آقا 100% چه گفته است. بعد حالا یا میپذیرد یا نمیپذیرد. اما حرف او را با یافته های قبلی خود تفسیر کند، این تفسیر به رأی مشکلات فراوان فراهم کند. این که میبینید بسیاری از افراد در فهم یک آیه اختلاف دارند، در فهم یک روایت اختلاف دارند، بلکه فستمع لما یوها توش نیست. گوش کن، این گوش کن کار هر کسی نیست. این هم گوش میکنه هم حرف میزنه. خب اونی که در ذهن اوست، او رو جلو آورده و در برابر حرف گوینده قرار داد، این هم حرف میزنه هم گوش میده. این میشه فهم فی امر مریج. این فهم فی امر مریج یعنی تو هرج و مرج. یک مستمعی که تو هرج و مرج باشد درست حرف متکلم رو نمیفهمه. 5-6 جور فهمیدن از روایت همینطوره، 5-6 جور فهمیدن از آیه همینطوره. اما اونهایی که انبیای میبینید از اول تا آخر، از آخر تا اول، همه یه جور میفهمن. مصدقن لما بین یده. بله، یه کسی که تو امر مریض نباشد علم در اختیار او باشد، نه او در اختیار علم. بله، اما این که میلی سخت است برای اینکه خیلی از ماها در اختیار علمی 4 تا کلمه یاد گرفتیم برای اینکه خودمون رو نشون بدیم، نه واقع رو درک کنیم. ما منتظریم که این آقا چی میگه تا اشتغال کنیم، اینکه راه استماع نشد. همه انبیا هر کدام قسمت دیگری مصدقن لما بین یده، مصدقن لما بین یده، برای اینکه همشون گوش دادن متکلم هم که اینجا را میزنه. لوکان من اند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. مگه سلطه بر نفس کار آسانیه؟ ما این خاطرات به آسانی به دشواری کنترل بکنیم، چه اصلا به این علوم را که نعره میکشن. اگر کسی مهذب بود توانست یوسف صوفی سطور ناس را کنترل کند، نعره های این علم را میتونه کنترل کنه، این را میتونه خفه کنه، میگه ساکت باش ببینم چی میگه. خب این کار آسانی نیست. یه عده میآمدند در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوش میدادند، بعد وقتی که بیرون میرفتند میگفتند مازا قال آنفا، چی گفته؟ یه عده برابر سوره زمر یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینا کسانن که به هنر شاگردی رسیدن، یعنی اگر کسی بخواهد احسن و آرا را گوش بده، این باید فهم فی امر المریض نباشه دیگه. یعنی داده های قبلی، یافته های قبلی، دانش های قبلی دسته بندی کنه بذاره کنار، حرف این نویسنده یا گوینده رو به خوبی ارزیابی کنه، خوب درک کنه. بعد وقتی که این رو درک کرد میشه مال خود او، محبوب او، با یافته های قبلی او که اونها محبوب های او هستن جمع‌بندی میکنه، به نتیجه خوب میرسه. انسان هر چیزی که یاد گرفته محبوب اوست، منتها یک تاجر مال فراهم کرده، مال محبوب اوست، یک کسی که تو حوزه یا دانشگاه هست چون سوار درس خونده، این محفوظات محبوب اوست، ما گرفتار محبوبات خودمون هستیم. اگر گوش بدیم ببینیم این متکلم یا این نویسنده چی گفته، حرف او رو که خوب بفهمیم، او هم میشه محبوبمون. و تو این محبوب ها طلا و دوره رو فرق میذاریم، اون کسی احسن است میپذیریم. تو تفسیر جامع قرطبی از پدرش نقل بکند و از اساتید نقل بکند که وقتی ذات اقدس اله و موسی کریم سلام الله علیه فرمود هستم ها، این دست راست چه گذاشته کجا، دست چپش کجا بوده، تکیه داده به جایی که خوب گوش بده، این خیال کرده که نظیر بحث های حوزه و دانشگاه هست. این صدر و ساقش گوش شد، چیزی غیر از گوش نبود. در جریان معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همینطور است. ما اگر این مشکل را حل بکنیم در فهم بسیاری از متون به یک نتیجه میرسیم، به یک امر میرسیم. فرمود فاستمع لما یوها، اونجا هم یه عده در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، وقتی بیرون می آمدن منهم من یستمع اون الغلف یقولو ما تقولو مازا قال آنفا، دیشب حضرت چی گفته؟ دیروز حضرت چی گفته؟ خب، پس این فستم علمانیوها برای اینکه ما از شر این هرمونتیک نجات پیدا کنیم. بسیار خوب. دو تا حرف است. یه وقت هست یک کسی میخواهد نوشته دو قرن قبل رو بررسی کنه، این باید که این متن این آقا را با متون اون دو قرن قبل همه را ارزیابی کنه تا بفهمه چه خبره. اینا یفسر رو بعضه و بعضه. اما در جایی که انسان کنار هم نشسته حرف دیگر داره میفهمد، باید این هنر رو داشته باشه. ما در هر عصری که هستیم باید مطالب عصرهای قبلی را با ارجاع متشابهات به محکمات یک، و اینکه حوادث هر عصری یفسر و بعضه و بعضا، دو جنبندی بکنیم بفهمیم. اگر نمیشه اطلاعات، او دیگه علم نیست، او دیگه تحقیق نیست. خب، بنابراین اگر کسی خواست ببینه این متکلم چی میگوید، این نویسنده چی میگوید، باید این هنر تخریه رو داشته باشه که داشته های خود را کنار بذاره تا فهم فی امر المریض نباشه. بعد این مطلب جدید رو که یاد گرفته، این میشه محبوب او، با سایر محبوب ها جنبندی بکنه و نتیجه میگیرسه. خب پس سمع لما یوها الک. خب موادی میخواد نظری رو با دو بدهی برگردانه به مانند داره. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکر. در جریان ان الساعت آتیتون، قیامت امر یقینی است، این کلمه اخفی ها هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان و هم جامع قرطبی در جامعه، هم از علمای شیعه هم از علمای سنی و هم در تفسیر ابن سعود، اینها به دو معنا ذکر کردن. یکی اینکه این الف به معنای ازاله است، اخفیها یعنی ازیل و خفاها. برخی ها گفتن نه، اصلا خود اخفا از لغت ازداد است، اخفیته یعنی ازهرته. خب یا نه، هم معنای اخفا خاص خودش داشته باشه. عمده آن است که فرمود شما که پیغمبری باید نفوذ ناپذیر باشید. یه وقت از این فرمود که فلانکار را نکنید، غفلت نکنید، دنیا شما را فریب ندهد و مانند آن. خب یه دستور و نهی و هدایت است. یه وقت این فرمود بیگانه ها شما را از قیامت باز ندارد. این بیگان شما را از قیامت باز ندارن ناظر به آن است که شما باید سائنند نفسه باشید. این سائنند نفسه که در اون روایت وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه هست غیر از تقواست، غیر از عدالت است. این استقلال کیان یک فقیه به وسیله سائل النفس معلوم شه، چون در همون حدیث آمده اما من کان من الفقها قبل بعد از سائل النفس تارکن به هوا مطیعن به امر مولا. خب این همه رو فرموده دیگه، این تارکن به هوا مطیعن به امر مولا عدالت را، تقوا را، نزاهت را، همه چیز رو داره میگه. سائل النفس یعنی نفوذ ناپذیر باشد از بیتش، از دفترش، از شاگردش، از دوستانش، از هر بیگانه. این معنای صیانت نفس یک فقیه است. یا آدم نفوذ ناپذیر، نفوذ پذیر، ممکنه تارک هوا باشه، آدم مقدس باشه، ممکنه واجب ها رو ترک نکنه و حرام رو مرتکب نشه، اما نفوذ پذیره. وقتی با مبادی خاص در اون راه پیدا بکنن این میشه نفوذ پذیر. این نفوذ ناپذیری را ذات اقدس اله و انبیا سفارش کرده، اینا هم با جانشینانشون سفارش کردن. مبادا بیگانه ها شما را از راه در ببرن. به پیغمبر فرمود مبادا دیگران شما را استفزاز بکنن که در سوره مبارکه اسراء گذشت، یعنی تو را از جات بکنن. خب این که تو را از جا بکنن، در تو اثر بگذارن، اونا که پیروان هوا هستن تو را از قیامت باز دارن، یعنی نفوذ ناپذیر نباش. بنابراین خیلی فرق است بین این که بفرماید بیاد قیامت باش، متذکر باش، واجبا را انجام بده، یا بفرماید که دیگران تو را از راه در نبرن، یعنی سائل نفسه باش. خب این چیه؟ این بعد از اون استماعه، یعنی انسان داده های خود را یه گوشه میذاره، بعد حرف این شخص را کاملا گوش میده، بعد با داده های قبلی ارزیابی میکنه، معلوم میشه این نفوذیه. این هم کار هر کسی نیست. انبیا را ذات اقدس اله با این اوضاع تربیت کرده، بعد اون هم شاگردانشون تربیت کردن. از این مراحل عالیه که گذشته، بعد نوبت میشه به عصا و اژدها شدن، که اون مراحل زهساوری است که چجوری عصا اژدها میشه، چجوری اژدها عصا میشه. اول ترسیدی، بعد نمیترسی، این آداب رو بعد نشونش میده. اما عمده آن است استقلال فکری پیدا کنی. نفرمود به یاد دنیا نباش یا از قیامت غفلت نکن، فرمود دیگران تو را از راه در نبرن. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و اتبع هواه تردا. این هم علت چیزی کرده، هم این عنها را که متعلق است مقدم بر فاعل ذکر کرده لل احتمام، گرچه جار و مجرور میتونه جلو بره، اما همیشه که جار و مجرور جلو زندگی نمی کنن که. فلا یصدن نکر من لا یؤمنو بها انها، این انها را ذکر مقدم آورده، فمود فلا یصدن نکر انها تا جریان قیامت با اهمیت مطرح بشه. فمود نفوذ ناپذیر نباش، که هی مده در سوره مبارکه اسلام در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشخص شده است که اینا خواستن استفزاز بکنن، نفوذ پذیر بکنن، یه قدری آیات کم بکنی، یه قدری آیات زیاد بکنی، به میل اینها حرف بزنی، به اذن در تخذو که خلیلا باید به تو علاقمند بشن، دوستتون بشن، ولی مواد این کارها را انجام بدی. درست است که انبیا معصومن، اما با همه این تربیت ها و تعلیم ها و الهام های الهی معصوم میشن دیگر. ذات اقدس اله به ذات مسئول است و معصوم، اما انبیا با همین الهام ها، با همین تعلیم های الهی معصومن. همه اینها نگاران و مکتب نرفتن، ولی بالاخره ذاتا اینا مثل الله نیستن، معذرالله، که همه کمالات داشته باشن، که خدای سبحان یکی پس از دیگری این کمالات را به اینها عطا میکنن. بله اسمت که بله، اسمت که قبل، اما الان این کمالات را یکی پس از دیگری این تلیعه نبوت و رسالت است. هنوز رسالت شروع نشده، معجزه که میاد رسالت شروع میشه که آیات بعدی است. خب نه، به موسی کلیم. این که ما به موسی اینها رو گفتیم، این مقول ماست. به موسی کریم گفتیم که اننی انا الله فاعبدنی و اقم الصلاه ذکری ان الصلاه آتیه اکاد اخفیها فلا یسدنک و ما تلک. همین ها کلماتی است که ذات اقدس الهی به موسی کریم بیان میکنه. تا اینجا مسئله نبوت بود. فرمود به این که اون نفوذی ها که بخواهند تو را از یاد قیامت غافل بکنند هوا مدارند، اینا کسان است که اتخذ اله و هوا. لذا با فعل ماضی هم یاد شده، کسی که اتبع هواهو، او اگر در تو نفوذ کرد از قیامت غافل شدی فتردا، سقوط میکنی. تا اینجا مقام اول بود راجع به نبوت. اما از این به بعد مسئله رسالت است که دارد جریان اسها را، اژدها شدن اسها را و مانند اون را و ید بیضا را به موسی کریم ارائه میکند. میفرماید به این که و ما تلک به یمین که یا موسی، این چی که تو دست راستته، این تعنیس اشنه اشاره یا به لحاظ عوده است یا به لحاظ خشبه است و مانند اون. گاهی به یه مؤنثی اشاره می شود اما به عنوانی که او شیء است، مثل فلم ما رأى الشمس بازغتن قال هذا نه هذه، چون این هذا به این شیء برمیگردد. این شیء که مؤنث نیست، کلمه شمس مؤنث است نه این شیء. اگر اشاره به کلمه باشه میشه بله حاضری، اما وقتی اشاره به این جرم خارجی است، این جرم خارجی که مؤنث نیست. لذا هم بود هاذا فلما را از شمس بازغتن قال هاذا اکبر، به لحاظ شی. یه وقت است که به لحاظ عوده خشبه و مانندان اشاره میکنم، مثل اینجا که هم بود ما تلکه به یمینه که یا موسی. این روز ذات اقدسه میخواد حالا تعلیق بده که هر چیزی را که خدای سبحان بخواهد اوست، نه اینکه اراده خدا تابع اشیا باشد. اشیا تابع اراده الهی هست. او اگر بخواهد چوب باشد میشه چوب، او اگر بخواهد اژدها باشد میشه ما، دوباره برگردونه به صورت چوب میشه چوب. این طور نیست که اشیای استقلالی داشته باشند و اراده الهی معاذ الله تابع اونها باشه. ما تابع اراده اشیایی. بالاخره اگه چیزی سنگ است سنگ است، اگه چیزی چوب است چوب است. ما با چوب باید رفتار چوب بکنیم، با سنگ باید رفتار چوب بکنیم، الا ان شاء الله. اما ذات اقدس اله که خالق اشیاست و مصور اشیاست، مطیع اشیا نیست، تابع اشیا نیست. و اگر بخواهد چوب بشه میشه چوب، و اگر بخواهد اژدها بشه میشه اژدها. فرمود ما تلکه به یعنی اینه که یا موسی، عرض کرد عصای من است. خب برو تکیه میکنم یک، چون دام داشتن به وسیله این چوب برگهای درخت را میریزم و این دامم از این برگها استتغذیه میکنم و احاشو بها علاقنمی. و برای اینکه خیلی طول نکشد و تو تفصیلی در بین نباشد، حود ولیه فیها معارب و اخرى، معربه حاجت و نیازهای دیگری هم دارم که با این چوب حل میشه. اربه یعنی حاجت، ارب جمع حاجت است. منتحل عرب فی لغت العرب از همین جاست، نه منتحل عرب. اون عرب است تو جمع عربه. عربه یعنی حاجت، معربه یعنی حاجت. ولیه فیها معارب اخرى. حالا انشاءالله بخواست خدا اگر در جریان تفصیلا جریان موسی کریم سلام الله علیه بنا شد یه جای بحث بشه، موسی کریم گویا مظهر تفصیل است، به اجمال بسنده نمی کند. در اینجا تو کتاب های ادبی مثل متول و اینها ملاحظه فرمودید، اونجا آمده است که موسی کریم اگر می گفت یه عصای کافی بود، ولی لذت مراجعات، لذت گفتگوی با ذات اقدس اله او را وادار کرده که به تفصیل سخن بگوید. این نکته ادبی است که تو کتابهای ادبی ذکر کرده. اما اصلا وجود مبارک موسی کلیم یک انسان تفصیل رو و تفصیل گوست، در جریان برخورد با خزم همینطور بود، از تک تک اینا سوال کرد، راز و رمز همه اینا رو میخواست سوال بکنه که وجود مبارک خزم همون دیگه هازا فرا و بینه بینه کرد. این هم یه رازی دارد که بعضی ها مظهر تفصیل هست، بعضی ها مظهر اجمال هست و مانند هست. این نقص نیست. و اگر حالا اینجا رو به عنوان لذت میشه گفت، اما اونجا چی؟ اینجا سخن از لذت نبود که بله، برای اینکه بفهمونه به اینکه هرچه خدا بخواهد هست، نه اینکه شما بگی عصا، شما باید بگی هرچه تو بخواهی. یه انسان عادی وقتی چوب دستش هست از او سوال بکنن چیه، میگه اساس. اما اگر کسی به دالان نبوت و رسالت رسید، به موحدانه دارد با مبدع واحد سخن میگوید، اگر خدا از او سوال کرد این چیه، فرمود حکمون چه تو فرمایی، هر چه تو بخواهی. تو خواستی اساس باشه اساس، خواستی چیز دیگه باشه چیز دیگه. این دارد به وجود مبارک موسی کلیم یاد میده که شما اصالت را به اشیا ندید. درست است نسبت به یک دیگر اصالت مال اشیا است، خب بالاخره اگه چیزی آب است آبه، اگه چیزی خاک است خاک دیگه. اما اگر ذات اقدس اله اراده کرد که این آب مثل سنگ بشه، رو هم بیسته یه سد آبی درست بشه، همون کار خواهد کرد که بعدا میبینید. نمونه های بعدی را از همین این تعلیم کوتاه در شهر تار در بالای طور در یادش میدهد. خب قال هی عصای، اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی و لی فیها معارب اخرى. اونگاه ذات اقدس اله فرمود اگر اساس بنداز ببینیم هنوز اساس علقه ها. خب او می توانست یه چوب دیگر را مار کند، اما میخواد به موسی کلیم بفرماید به این که اشیا تابع اراده الهی هست. قال القها یا موسی. وقتی این چوب دستی و این عصا را انداخت، فهزا حیه حیتون، نه یک حیه خوابیده، نه یک حیه ای که بین بیداری و خواب است، نه حیه دمان تسعا، که در سوره مبارکه قصص از او به عنوان حیه ای که تسعا یا کانها تحت از دو جانون این چنین یاد کرده است که فرمود او ماری است که کانها جانون. در سوره مبارکه قصص اونجا آمده که این عصا که القا شده است کانها جانون، اینقدر متحرک بود، اینقدر دمان بود که گویا به صورت یک جن بزرگی در آمده است. آیه 31 سوره مبارکه قصص اید است. و ان الق عصاک فلما رآها تهتز کأنها جانون ولا مدبرا ولم یعقب. خب در یه همچه حالتی، خب البته ترس هست دیگه. چرا موسی کلیم ترسید؟ موسی کلیم که بی سابقه از ذاتن که عالم این کار نیست، بعد که فهمید معجزه است و امر به ید الله است، این امر عادی شد. هر وقت خواست به اراده الهی و او هم به خلیفت اللهی، این به صورت مار در بیاد مار در بیاد، هر وقت خواست دست میزش میگرفت. در برخورد با فرعون اینطور بود، در صحنه مبارزه با سحر همینطور بود دیگه، عادی بود براش. فرمود به این که بله، حالا اونجا هم عرض می‌کنیم که اونجا ترس از مار نبود، ترس از جهالت مردم بود که عملا بهش اشاره بشه. خب قال القها یا موسی فالقاها فاذا هي حیه تسعى. قال خذها، بگیر. یه وقت است می‌فرماد نه ترس کاری به تو نداره، یه وقت نه تو بگیر. قال خذها ولا تخف. چرا؟ برای اینکه سنعیدها سیرتها الاولی، ما اون سیرت اصلیش رو برمیگردونیم. این ماده گاهی به صورت چوب در میاد، گاهی به صورت مار در میاد و این کار کار ممکن است. یعنی یک تکه چوب ممکن است بعد از چند سال بشه مار، اما ممکن نیست دو تا بشه پنج تا. محال عقلی تحت اعجاز در نمیاد، اما محال های عادی چرا تحت اعجاز در میاد؟ الان همین یه تکه چوب بعد از این مدتی میتونه بشه مار دیگر. اگر این یه تکه چوب بعد از این مدتی پوسید و خاک شد، یک در کنار یک بوته بیابانی قرار گرفت، دو یه مار رهگذری از اون بوته تغذیه کرد، سه و شده نطفه، چهار بعد میشه مارزاده، پنج همین یه تکه چوب بعد از 200 سال میشه مار. این شدنیست. این تیه زمان داریم، تیه زمین داریم، تیه جهات دیگه داریم. کار شدنی زماندار را میشه در کمترین فرصت انجام داد. اگر کسی بخواهد تختی را از یمن تا فلسطین بیاره مدت ها طول میکشه، مخصوصا با کمبود امکانات اون روز. اما اگر کسی خواست بگوید اینی آتیش بهی قبلا یرتد ایده که ترفو که در اثر تعلیم متعلم محضر پیامبری مثل سلیمان سلام داره، این ممکنه. محال عادی با معجزه ممکنه، اما محال عقلی شدنی نیست. خب این یک کاری است که وجود مبارک موسی کریم دید شده، یعنی چوب مار شده، مارم چوب شده، به دست او هم چوب شده. نه اینکه خدای سبحان فرمود ببین من چگونه او را دوباره چوب میکنم، تو بگیر، برای اینکه تو با تو کار داریم، تو باید همین کار رو بکنی. به دست تو همین عصا یه وقتی مار میشه، تو باید دست بیاری مار رو بگیری دیگه. همه الان پس تمرین بکن. خوزها سن ولا تخر سن نعیدها سیرت الاولا. اما همین جریان وقتی در جریان برخورد کرد با فرعون، همین کار را کرد، این اثار انداخت، شده اجدها و کنه و جان، بعد دست اوور گرفتی، حتی سی نبود. لکن در همین سوره مبارکه تاها وقتی مبارزه بود، مناظره وجود مبارکه موسی کلیم با مناظره وجود مبارک موسی کلیم با سحر مطرح میشه، در همین سوره مبارکه تاها به این صورت آمده است. از آیه 63 به بعد فرعون گفت که معاذ الله، موسی و هارون ساحرند و میخوان در اثر قدرت سحرشون یذهب و به طریقت کمال مسلاد سرزمین شما را بگیرند، فرهنگ و ملیت و تمدن شما را عوض کنند و مانند. بعد بنا شد مناظره و مبارزه شروع بشه. مناظرم این بود که دستور دادند از دربار فرعون تمام سحره که اون روز کارشناسان سحری فراوان بودند، اینا در یه صحنه حاضر بشن تو مسابقه بیاد. همه سحره حاضر شدن، تنابهاشون رو آماده کردن، چوباشون آماده کردن، میدان شده میدان مار، تماشاچی هم اطراف کف می زدن. خب این صحنه که و سرهبوهم به جاو به سحر عظیم و سحرو اعین الناس به جاو به سحر عظیم و سرهبوهم، این صحنه شده صحنه مار، همه می دیدن که این میدان میدان مار شد. مارهای فراوانی دارد دوندگی میکند، با جهد و خیز دارد. وجود مبارک موسی کریم حراسناک شد، ارشد خدایا خب من اگر این اثار بیاندازم مار بشه و اینها نتوانند بین معجزه من و سحر ساحران فرق بگذارن چه کنن؟ این بیان نورانی هست امیر در خطبه 4 یا 6 نهج البلاغه بود که بحثش قبلا گذشت. حضرت فرمود به این که وجود مبارک موسی کریم از جهل تماشاچی ها ترسی که اگر اونو نتونستن تشخیص بدن من چه کنم؟ بله دیگه همین تأیید میکنه. خب اگر چنانچه اونها نتوانستند تشخیص بدن که معجزه چیست و سحر چیست، من چرا کنم؟ وجود ما را که از تعمید اونطوری که تو نهج قبلا بود و خونده شد، این است که در قرآن دارد که به او جسه فیه نفسی خیفتا موسا، یعنی موسا ترسید. وجود ما را که از تعمید می فهمد که لم یوجس موسا علا نفسهی و لم یخف علا نفسه، بل انما خوف من غلبت دولت زلال. ای گفت خدایا اگه اینا نتونستن تشخیص بدن باز من چه کنم؟ خب منم مار درست کردم، اونم مار درست کردم. فرمود به این که آیه 67 به بعد، قال بل الغو فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. این تصرف در خیال معجزه نبود. فأوجس فی نفسه خیفتا موسی قلنا لا تخف، نه که از مار نترس، ما کاری میکنیم که عوام ها هم بفهمند. قلنا لا تخف، چرا؟ برای اینکه انکه انت الاعلا، تو پیروز میشی. برای اینکه معجزه سحر رو باطل میکند. و الغ ما فی یمینک، یک تلقف ما صنعوا، دو ان ما، این از جاهایی که متاسفانه متصل نوشته شده، تلقف ما صنعوا، دو ان ما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. تو این اثار بنداز، او کید رو از بین میبرد، سحر رو از بین میبرد، نه چوبو میخوره، نه اون اصا تناب میخوره. وجود مبارک موسی کلیم طبق این وحی وقتی اصا رو انداخت، همه دیدن در صحنه در این میدان یه سلسله تناب های بیجان افتاده، یه سلسله چوب های بیجان افتاده، یه مار داره حرکت میکنه. سحر رو بلعید، نه چوبا رو خور. اون جریان وجود مبارک امام هشتم باید جداگانه بحث بشه. از این شفافتر که آیه نمیخواییم. و بود تلقف ما صنعو، این ما صنعو کید و ساهرین، یعنی تلقف الکید، تلقف السحر. نفرمود به این که هبال رو میخوره که، نفرمود اسی رو میخوره که، اسی و هبال رو در آیه قبل ذکر. همون الق ما فی یمینک تلقف ما صنعو، ان ما صنعو کید ساحر، یعنی تلقف الکید، تلقف السحر. حضرت وقتی که اثار انداخت، همه این چوب ها شدن چوب، همه این تناب ها شدن تناب، همه تماشاچی ها فهمیدن که یه سلسله چوب تو میدون است، یه سلسله مار تناب تو میدون است و یه مار دمانه. اول کسی که فهمید کارشناسان و متخصصان سحر بودن که سجده کردن و خضوع کردن، گفتن آمنا و رب موسی و هارون، این کار موسی. خب اینا رو ذات اقدس الهی در همون شب تار یاد موسی کلیم دا. وجود مبارک هست امین در نهج البلاغه دارد که این از جهل مردم ترسید. این است که اگر مردم جاهل باشند، زندگی با اونها بسیار مشکل. اداره کردن مردم با فرهنگ سخت نیست. الان اگر وجود مبارک حضرت از ظهور بکند، اداره کردن این 7 میلیارد خیلی آسونه. برای اینکه به برکت حضرت وضع الله یده علی رؤوس الناس، یا وضع خود حضرت به اذن خدا رؤوس یده علی رؤوس الناس، یکملو بهی احلامهم و عقولهم. خب مردم 7 میلیاردی به فهم را به خوبی میشه اداره کرد، مگر با کشتن حضرت جهان را اداره میکنه؟ تازه این 7 میلیارد 3 میلیارد به کشه، تازه اول جنگ و تروره. وجود مبارک حضرت اگر 313 شاگرد مثل امام داشته باشه، مردم هم به فهم باشن، ادارش خیلی سخت نیست. تمام سختی در این است که البته با اعجاز الهی است، وجود مبارک حضرت جهان را اصلاح میکنه. مگه کار آسان؟ این از شب القمر بالا داره، این از تمام معجزات وجود مبارک موسی کلیم بالاتره که آدم بتواند عقل یک ملتی را، یک عصری را بالا بیاره. به هر تقدیر وجود مبارک است امیر در اون خطبه نهج البلاغه همین آیه را تحلیل کرد. فبود ترس موسی کلیم از این بود که این تماشاچیان نتونن تشخیص بدن به فرعون بر موسی غالب بشه. ذات اقدس اله فرمود نه، ما کاری میکنیم که همه فهم بشه و همین طور هم شد. لذا اولین گروهی که به موسی کلیم ایمان آوردن همون متخصصان سحرشناس بودن که خودشون سحر کردن. قال القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیه تسعا، که دیگه یه شده مار دمان. قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولا. این صحنه وقتی کاملا فرا گرفتی هم در دیدار با دربار درباریان فرعون موفقی، هم در اون مناظره در صحنه خاص اون روز که در اونجا فرمود موسی کلیم این کارا رو کرده و بالاخره پیروز شده. فالقی از سحرتو سجدن قالوا آمنا برب هارون و موسی. مبادا اگر میگفتن که ما بر رب ایمان آوردیم، خب فرعون هم گفت انا ربکم الاعلا، اما به صراحت تصریح کردن که این آمنا برب هارون و موسی. این تلیعه رسالت وجود مبارک موسی کریم است که ذات اقدس اعلی به او آموخت. معجزه دیگرشون از همین جا شروع می شود که فرمود وزمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیتا اخرى. این دست را در جیب بگذار، وقتی که درآوردی شفاف و روشن می شود، مثل آفتاب می تابد. و این برس نیست، بیماری نیست، فرمود من غیر سوء است. این معجزه دیگه است. این من غیر سو را ذات اقدس اعلی تکرار می کند که مبادا کسی خیال کند یه حادثه طبی یا بدنی پیش آمده. در جریان زکریا سلام الله علیه که زکریا عرض کرد که وجعلی آیتا من لدنک، ذات اقدس اعلی فرمود سه روز زبانت بند میاد. اما من غیر سو، نه اینکه مریض بشی، ایست قلبی داشته باشی یا ایست لسانی داشته باشی، میتونی ذکر بگی، میتونی مناجات بکنی، با خدا سخن بگی، نماز بخونی، آیات الهی رو مطرح بکنی، ولی با مردم بخوای حرف بزنی نمیتونی. خب این معلوم میشه که معجزه است دیگر. اونجا فرمود که آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیالن، اما سویان مستویان سالمان کاملان، کاملا سالمی ولی زبانت من نواده، نه از اصل حرف، برای اینکه ذکر و نماز و اوراد و مناجات رو کاملا میتونی بکنی، اما با مردم نمیتونی حرف بزنی. اون همشه معجزه است دیگه. اینجا هم فرمود به اینکه این دستت که سفید میشه این بیماری نیست، این من غیر سوئن است ولی سفید شده. اینه که میگن آدم باید دست تو جیبش بذاره، نه جیب دیگری. از جیب کاری ساخته نیست، از جیب کاری ساخته است. اگر کسی سرمایدار بود باید از جیب بگیره، از دل بگیره، دل مایه داشته باشه که برای ابد بمونه. وگر اون گدا طبعی با جیب حل نمیشه. اسلوک یدک فی جیبک در جای دیگه است، یا ادخل یدک وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء در اینجاست. اونجاها تعبیر به جیب شده. در سوره مبارکه قصص تعبیر به جیب شده، آیه 32 سوره مبارکه قصص این است: اسلک یدک فی جیبک، اگر کسی چیزی تو دل داره فوق غنی است، نداره برای همیشه گداست، مخصوصا اگه به جیب اینو کیف دیگری نگاه کنه. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرحم، که اون تو سوره مبارکه قصص است. الحمدلله رب العالمین.